در همون شهر به خاک سپرده شد.
بعد از ظهر یک شنبه خوبی داشته باشید همه شما بزرگواران شنونده و همراهان ارجمند شبکه رادیوی معارف. بخش سوم برنامه‌های امروز تا ساعت 18 ادامه داره و افتخار ما همراهی شما عزیزان شنونده است. برای بیداری برنامه‌ای است که همکنون تقدیم شما می‌کنیم، 30 دقیقه با درس گفتاری از استاد حسن رحیم‌پور ازغدی و بحث تحول نظام آموزش و پرورش بر اساس آموزه‌های دینی.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیم و تربیت امروز متاسفانه توی افکار عمومی حتی توسط دانشگاه‌های ما یه چیز کم ارزش، یه رشته درجه 2-3 تلقی میشه، در حالی که مبنا و مادر کل سیستم آموزشی در دنیا او تئوری‌های اصلی، نظریه‌های اصلی و مادر باید تو همین یه چنین جاهایی باید طرح بشه و حل بشه که متاسفانه نمیشه. من حالا اصل بحثم بعد از یه مقدمه که خدمتتون عرض میکنم اشاره به بعضی از نظریه‌هایی است که نظریه پردازی است که آقای مطهری در باب تعلیم تربیت کرده، ایده هایی رو مطرح کرده. تو نظام تعلیم تربیت اسلامی هم به علم هم به عقل دعوت شده، هم علم آموزی عبادته که تو روایت میگه هر کس صبح از خونه میاد بیرون دنبال علم برای حل یه مشکلی نظری یا عملی از جامعه خودش، تو روایته که پیامبر فرمود پاشو هر جا میگذاره بدانه که بر بال فرشتگان الهی داره پاشو میگذاره. این نگاه اسلام به علم. تو روایت دیگه داره علیکم به درایات لا به روایات، فقط نخونیم چی نوشتن تو کتابا، یکم فکری هم بکنید. درایت یعنی چی؟ یعنی فهم. بر شما باد به تفکر و فهم. این که تو روایت میگه که لا تأخذ الباطل ولو من اهل الحق، باطل رو قبول نکنید حتی اگر اهل حق دارن میگن اشتباهن، حتی اگر یک کسان یعنی حقن اصولشون درسته ولی داره حرف مفت میزنه. پیامبر فرمود قبول نکنید. این تعبد که میگن آقا شما اینا تعبد یا تعقله، این ما قبول نداریم. تعبد اسلامی در برابر تعقل نیست. پیامبر فرمود حتی از اهل حق هم حرف باطل رو قبول نکن. در این روایت دیگه فرمود کونو نقاد الکلام، یعنی روش انتقادی، تفکر انتقادی. کونو نقاد الکلام، نقاد الکلام یعنی با نگاه انتقادی به همه چیز، به مباحثی که نقل میشه، ترجمه میشه نگاه کنید. قدرت تفکر. اینکه امام علیه السلام به هشام فرمودن که خداوند اکمل للناس الحججه بالعقول، حجتشو بر بشر تمام کرده با عقل. توی روایت داره میگه آقا خدا روز قیامت با ما چجوری حساب کتاب میکنه؟ پیامبر فرمود با عقلتون. خدا هر کسی رو با عقل خودش میسنجه. لذا داریم که یک کاری رو کسانی برای یک کسی جرم تلقی میشه، برای یک کسی دیگه همون کار جرم نیست تو قیامت، یا عذابش کمه. میگه چرا؟ میگه برای که این عقل این از این بیشتره، بنابراین مسئولیت تو از این بیشتر بود. فرمود روز قیامت ما افرادو به اندازه عقلشون باشون برخورد میکنیم، مسئولیت به اندازه عقل شماست. اصل دیگه که باز تو نظام تعلیم تربیت اسلامی مسئله تحول طلبی اسلامی است، فاصله گرفتن از عادات و جزمیات و سنت های غلط. بعضیا تو تقسیم بندی ها میگن آقا سنت مدرن، تفکر دینی کلا جزء سنت دانسته میشه، فرق نمیکنه چه دینی و با چه ایده هایی. به این معنایی که اونا سنت و مدرنیته میگن، اصلا تفکر اسلامی و قرآنی تفکر ضد سنته. اصلا تو قرآن بارها در از زبان انبیاء مختلف نقل میشه که میفرماد که وقتی که پیامبران به مردم میگن اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی پیامبران به مردمشون میگن که این راه حق بیایید، اونا میگن قالوا بل نتبع ما الفینا علیها آباءنا، نه آقا ما همون راهی رو میریم که پدرانمون رفتن، ما به سنت هامون عمل میکنیم، همون مردریک و میراثی که از قبل ما رسیده، ما تابع همون فرهنگ سنتی خودمونیم. اصلا این به عنوان یک جرم، به عنوان انحراف، به عنوان یک رفتار ضد دینی تو قرآن ازش نام میبره. اول بعد قرآن سوال میکنه اول او کان آباهم لا یعقلون شیئا، آیا اگر پدرانشون اهل تفکر و عقل نبودن بازم باید دنبال پدرانشون برن؟ خب شاید پدران شما راه رو نمیدونن چیه، شما چرا دنبال پدرانتون میرین؟ حجیت عقل که این در آیات مختلف نبرد با سنت های غلط، عرف و عادت های ضد رشد، جزمیت ها و تعصب ها داوری بکن با ملاک وحی و عقل. همیشه در طول تاریخ جاهلان بیشترن از عالمان، و رضا امیرالمومنین فرمود لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، تو راه حق وحشت نکنید از اینکه اونایی که تو مسیرن کم تعدادشون، کمتر از اونایی که تو مسیر نیستن. نگید که اگه این راه درست بود چرا پس بیشتری ها اونوری هن. امام فرمود وحشت نکن، ملاک داری، با ملاک عقلی و با ملاک اخلاقی با مسائل معیار داشته باش، دنبال سیاهی لشکر نرو. پس یکی از اصول نظام تعلیم تربیت اسلامی باز مسئله استقلال فکری است، کرامت فرد، عقل گرایی، تفکر انتقادی، حق محوری است. و یه روایت قشنگی از موسی بن جعفر علیه السلام نقل میشه که این روایت خیلی زیباست، میگه که ببینید واقع بینی و عقل گرایی، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه میگن که میگن اگه تو دستت یه گردوست، همه میگن تو دستت مرواریده، در حالی که تو میدونی گردوست، نظرت نباید عوض شه. برای ما واقعیت حقیقت مهمه، عقل مهمه. فرمودن اگه تو دستت گردوس همه میگن مرواریده، فایده به حال تو نداره، چون اون واقعا مروارید نیست. و به عکس لو کان فی یدک لؤلؤه، اگه تو دستت یه تکه مرواریده، یه قطعه مرواریده، و قال الناس، ای قال الناس یعنی مردم میگن، همه میگن، آقا همه میگن، ای کاری که همه دارن میکنن چرا ما نکنیم، بیشتری‌ها دارن میگن. فرمودی قال الناس، قال الناس یه تفکر ضد علمیه، بگن آقا بیشتری ها همه کار کردن، خب غلط کردن، اشتباه کردن. شما ملاک داری، ملاک عقلی و وحیانی دینی داری، برای داوری ملاک اخلاقی داری، بررسی کن. این تو روایت داره، میگه که از امام میپرسه علامت مؤمن چیه، میفرماد میدونی که این مؤمنی وقتی که تو اگر مطمئن باش مسیر رو داره درست میری، اون وقت اگر تمام مردم اومدن گفتن مرگ بر تو، نباید ناراحت بشی. اگه همه مردم هم بهت گفتن درود بر تو، نباید خوشحال بشی، آفرین و نفرین مردم برای تو علی السویه باشه. از مردم نترس، وحشت نکن، دنبالشون هم را نیفت. خیلی ها دنبال توده و اکثریت و همه جور را افتادن و بعد گفتن که ما فکر میکردیم شما میدونین کجا دارین میرین، ما دنبال شما اومدیم. تو قرآن میگه، میگه در قیامت مستضعفین فکری وقتی مؤاخذه میشن که شما چرا این کارا رو کردین تو دنیا، میگن آقا بزرگانمون گفتن، بزرگان کردن، بقیه هم کردن، همه گفتن، ما دیدیم همه میگن ما هم گفتیم، همه این کارو کردن ما هم کردیم. اونجا توبیخ میکنه، میگه اصلا این دلیل قانع کننده ای نیست که بقیه چون گفتن من گفتم. امام میفرماد که این قال الناس، این که مردم میگن، مردم گفتن، اکثرا همه اینو، این کارو که همه دارن میکنن. فرمود اگر لو کان فی یدک لؤلؤه، اگر تو دست تو یه قطعه مرواریده، و قال الناس فی یدک جوزه، مردم همه میگن تو دست تو یه گردوست، ما ذرک و انت تعلم انها لؤلؤه، این به تو صدمه ای نمیزنه، در حال اگه تو بدونه که تو دستت واقعا مرواریده. اینم یکی از اصول تعلیم و تربیت، نظام تعلیم و تربیت اسلامی. این روحیه توی مدرسه و دانشگاه و حوزه آیا داره ترویج میشه واقعا یا نمیشه، و چه کار کنیم که بشه؟ یکی دیگه از اصولش اصل حقیقت طلبی و حق محوریه. ببینید اینا رو باید شما فکر کنید چجوری میشه اینا رو تو سیستم آورد. ایجاد روح علمی و حق طلبی در نسل ها، حقیقت رو تابع خود نکردن، خود رو تابع حقیقت دانستن و خواستن. مثلا تو روایت ما اینقدر این بحث تکرار شده که با غرض و پیش داوری نمیشه تفکر علمی داشت، چقدر ما داریم این رو؟ اینقدر ما در روایات اسلامی داریم که کینه و تعصب ضد علمه. هم تعصب به نفع کسی مانع علم و معرفت حقیقیه، هم کینه داشتن. یعنی شما وقتی با حرف یک کسی با عصبانیت داری گوش میدی، شما نمیتونی درست داوری بکنی. وقتی با یک چیزی رو داری میخونی در حالی که از قبل عاشق اونی، شما درست نمیتونی داوری بکنی. روایت ما میگه اسلام نظرش اینه که حب و شیء، و همینطور هم در باب حب هم در باب بغض داره، چی؟ یعمی و یسم، کر و کورت میکنه. کسی که با تعصب میاد سراغ این مسئله، له یا علی، با کینه میاد، با عصبانیت میاد، با پیشداوری میاد، این کر و کوری اصلا قدرت فهم و معرفت نداره، این نمیتونه درست داوری بکنه. داوری بدون تعصب، اینم یکی از اصول تعلیم تربیت اسلامی است. شما میدونید چقدر جنگ و دعواهای سیاسی، باندی، قومی با هزینه‌های سنگین توی جامعه ما داریم که فقط منشأش همینه که همین اصل رعایت نمیشه. یعنی اصلا حرف همدیگر رو نشنیده راجع به همدیگه داوری داریم. من گاهی توی بعضی جلسات با رفقا دوستان صحبت کردم، اینا بعضی جلسه مثلا طرف میاد بهم میگه آقا تو که اینو گفتی چرا فلان، بعد من میبینم اصلا من نه تنها اون رو نگفتم بلکه ضد اون رو گفتم، ولی این چون با غرض گوش میکنه به صحبت‌ها، یه چیزی که من نگفتم و مخالفش هم مثلا به من داره نسبت میده یا من دارم به شما نسبت میده. اینقدر سوء تفاهم و کدورت‌ها و دعواها سر این مسائل ما داریم، از مسائل شخصی و خانوادگی بگیرید تا مسائل سیاسی، اجتماعی و قومی. درست به حرف هم دیگه گوش نکردن و داور، اینم یکیه. پس روح علمی یک تفکر اسلامیه، غرض ضد معرفت کور میکنه. اینکه در لسان تو ادبیات محاوره ما طلبه های اصطلاحی هست، میگیم که میگن نحن ابناء الدلیل، یا میگن ما نوکر لسان دلیلی. و اونایی که واقعا طلبه هن، واقعا طلبه هن، اونا واقعا همینطوری هن. این تفکر نحن ابناء الدلیل، روح علمی، تواضع علمی هم، البته تواضع علمی هم میخواد، اسمش تکبر نیست، تواضع، این هم باید تو نظام تو دانشگاه و حوزه ما احیا بشه. یه روایتیه که باز ایشون نقد کرده، میگه علم سه تا مرحله بندی میکنه. میگه تو مرحله اول که آدم یه کمی یه چیز یاد میگیره متکبر میشه، میگه این دو تا کتابی که من خوندم کی خونده اینا رو، یه ترم من یه واحد پاس کردم، کی اینایی که من فهمیدم. همچنین سینش تنگی میکنه دیگه، میگه این همه علم چیکارش کنم من، دزی که بالا بیاره. بعد تو روایت میگه که یه کمی عالمتر میشه تو مرحله دوم، وقت متواضع میشه، میگه میفهمه که عجب بعضی چیزایی که من فکر میکردم میدونم نمیدونم، اصلا اشتباه من میکنم، یه چیزایی زیادی هم هست که من نمیدونم. بعد میفرماد اینم کافی نیست، یه مرتبه بالاتری از علم تو روایت که وقتی به اونجا میرسه، تازه اونجا یعلم و انه لا یعلم، وقت میفهمه که چیزی نمیفهمه. این روح تواضع علمی. وقتی که تواضع علمی بود انتقاد پذیری هست. ما چرا نقد پذیر نیستیم؟ بنده خودم هم همینطورم، میگم نقد پذیر، ولی یه کسی واقعا نقد جدی بگه، اگه نقد ضعیف کنه خوشم میاد، میگم بگو چون میتونم خرابش کنم. ولی اگه یکی نقد قوی بکنه که من میگم واقعا نمیتونم جوابشو بدم، عصبانی میشم. ما اما من اینجوریم بیشتر ماها. وقتی تواضع علمی نیست نقد پذیری نیست. وقتی نقد پذیری نیست طبق روایات رشد علمی نخواهد بود دیگه، توقف، رکود. یکی دیگه از این اصول شکوفاندن استعدادهای صحیح انسانی است. ببین سنگ رو نمیشه تربیت کرد، به مرغ نمیشه جبر و مثلثات یاد داد. یه استعدادهایی در هر موجودی استعداد توانی داره. انسان طبق انسانشناسی اسلامی ها، انسانشناسی اسلامی میگه انسان بی نهایت قوا و استعداد داره که میتونه اینا رو شکوفا بکنید و فعال بکنه. اول باید انسان درست شناخته بشه، اونطوری که انبیا معرفیش کردن، نه اونطوری که ما دین تعریف میکنن که فرق جدی با خوکچه هندی نداره. و بعد باید به این استعدادها و ظرفیت‌های بی‌نهایت انسان اینا رو به رسمیت شناخت و بهش احترام گذاشت، و بعد باید برنامه درست ریخت برای که اینا شکوفا بشه. اینقدر استعدادها زیاده که بعضیا مبالغه کردن که توی باب که طرف میگه اگر یک افلیج مادرزاد اراده کند قهرمان دو جهان بشه و نشه، من ملامتش میکنم. حالا این البته یک مقداری مبالغه آمیزه، ولی یه همچی توانی در انسان هست، استعدادهای مادی و از اون مهمتر استعدادهای معنوی و روحی که ما یه استعدادها رو نمیدونیم، کشف نمیکنیم، نمیدونیم. مثلا ما تو بعضی محاسباتی که حالا من نمیدونم بر چه مبنا محاسبه کردن، صحبت از اینه که انسان کمتر از مثلا 1-2% از استعداداش تا آخر عمرش فقط فعال میکنه. وقت تو روایت ما میگه انسان قابل مقایسه با جهانه، جهان رو میگن عالم کبیر، انسان رو میگن عالم صغیر، بعضی ها میگن اتفاقا به عکسه، انسان عالم کبیره و جهان عالم صغیره. ولذا انسان آیت الله العظماست. انسان شناسی صحیح الهی مقدمه یک نظام تعلیم تربیت درسته. انسان شناسی مادی انسان رو حقیر تعریف میکنه، انسان شناسی الهی نه. و از اون طرف وقتی میگیم استعدادها، البته محدودیت‌های انسان رو هم باید شناخت، یعنی ظرفیت‌های انسان هم محدودیت‌هایی داره، اینم هست. و باز تو روایت داره که همونطور که بدن احتیاج داره به راحت باش و تنوع، قلبم احتیاج داره به راحت باش و تنوع. این قلبم اقبال و ادبار داره. گاهی آدم تو روایت میگه که همونطور که بدناتون گاهی خسته میشه، حوصله‌اش چی میشه، روح شما هم گاهی خسته میشه، احتیاج داره به تنوع. فبتقولها طرائف الحکمه، دنبال چیزای جدید و چیزای تازه و نوآوری باشی برای که به روحت صفا بدی. که البته اونا میگه در اصل در عالم معنوی قابل دستیابی است. یه آموزش خشک افراطی غیر خلاق غیر منعطف، برخورد ماشینی با ذهن انسان، یه چیز غلطه. اشاره داره به تفاوت مهم بین تربیت انسان با تربیت خرس‌ها تو سیرک، چون اونا هم بر اساس نظام شرطی یاد میدن، یه کاری میکنن که خرس پینگ پونگ بازی کنه بر اساس فرمول شرطی، همون چیزایی که پاولوف و اینا و رفتارگراها و واتسون و اینا میگن، اونا هم این کارا رو یاد میدن. ولی یه تفاوتی است بین انسان، با انسان هم میشه مثل خرس سیرک رفتار کرد، تشویق و تنبیه. اگه این کارو بکنی پاتو ببری هوا بهت شیرینی میدم، نبری یه شلاق میخوری. با آدما هم این کارو بکنن، همین کارا رو میکنن آدما، فکر نکن نمیکنن. اصلا یکی از چیزایی که مبنای روانشناسی زندان در غربه که یه عالمه کتاب براش نوشتن، الان هم با زندانیا همطوری برخورد میکنن. این کارا که تو گوانتانامو اینا کردن، اینا با زندانیای خودشون تو آمریکا هم همین کارا رو میکنن. اصلا اونجا آموزش میدن که ما با یک حیوان یا با یک ماشین روبرویم، با یه چیزی در حد خرس و سگ و موش و اینا روبرویم، یادت میدم فقط یه چیزی بدی، آموزش، یعنی همین الف گفتم باید برو بگی، این عملو باید انجام بده و الا کتک رو خوردی. اگه میخوای بهت راحت باش بدم، این کارو که میگم بکن، و الا اگه این کارو بکنی بهت راحت باش میدم. یعنی مثلا در 48 ساعت یه وعده میکنم، مثلا 24 ساعت یه وعده قضا بهت میدم. خب با آدم هم این کارو بکنن، آدم بالاخره خودشو تنظیم میکنه دیگه، بالاخره درد لذت، درد، منافع، ضرر، اینا چیزی تو آدم هم هست. ولی این حیوان انگاری انسان، تفسیر حیوانی از انسان، انسان رو به چشم حیوان دیدن، یه دیدگاه، یه نظام مهم تعلیم و تربیتی تو دنیا الان همین بر اساس همین فرمول شرطیه. میدونین؟ در غرب و شرق اصلا نظام آموزش پرورش بر اساس تعلیم. حالا به خصوص تو سربازخانه ها و زندان ها اینو خیلی خشن عملی میکنن، توی مدرسه ها و دانشگاه ها و رسانه ها اینو پیچیده تر عمل میکنن. مثلا تو رسانه ها یک کاری میکنه شرطی میکنه ذهن جامعه رو، یک کاری میکنه تا میگی اسلام بگه تروریسم. حالا چه ربط فلسفیه، چه ربط واقعیه، واقعا کی تروریسته، کی قربانی تروریسمه، اینا دیگه نیست. توی عالم چه، تو زندان و سربازخانه اینجوری بار میارن. ما با آدم روبرو نیستیم، این انسان نیست، این موش آزمایشگاهی تو دست من. میگم آ باید عمل ب انجام بشه، میگم سی باید عمل دی انجام بشه، والا برخورد باید بشه، تشویق و تنبیه. خب ما تو تفکر اسلامی تشویق و تنبیه داریم، اما نه اونجوری که با یک حیوان مواجه میشن. ملاک اون سیستم شرطی شدن، نظام تعلیم تربیتی شرطی، اینه که تو یه موجود خودخواه منفعت طلبی، دنبال لذتی و از درد بدت میاد، تو انسان به عنوان یک حیوان. بنابراین بهت یاد میدیم اگه این کارو بکنی درد داره، اگه کارو بکنی لذت داره. بنابراین تو احتیاجی به فکر کردن نداری، احتیاجی به تفکر نداری، چیزی به نام مسئولیت اخلاقی اینجا وجود نداره. اراده، اراده آزادی در کار نیست، تو انتخاب نمی کنی، تو انتخاب میشوی. تو باید برای اساس، وقت تو فقط یه موجودی بار میای که فکر نمی کنی، آزاد نیستی، مسئول نیستی، اخلاقی نیستی، تو اصلا انسان نیستی، تو فقط لذت و درد میفهمی، باید خودخواه باشی و بر اساس این خودخواهی منافع خودتو ببین تو چیه. منافع تو اینه که تابع من باشی. شرق، جنوب، جهان جنوب باید تابع شمال و شرق تابع غرب باشه. این یه تفکره. توی نظام اسلامی چجوریه؟ نظام تعلیم تربیت اسلامی یکی این که تعادل در خوف و رجا. بله، یک چیز مهمه در تربیت مسئله خوف و رجا، یعنی ترس و امید. این مهمه، تشویق و تنبیه توی تربیت خیلی دخالت داره. اگه اصلا تشویق و تنبیه نباشه، یعنی همه چی با هم مساویه، یعنی من هر کاری بکنم کردم، در صورت چه فرقی میکنه من کار الف بکنم یا ب؟ وقت پس کار اخلاقی و غیر اخلاقی فرقش چیه؟ عدل و ظلم فرقش چیه؟ اتفاقا این ظالمانه است که تشویق و تنبیه اصلا نباشه. پس تشویق و تنبیه هست، اما خوف و رجا هست، ترس و امید هست تو نظام تعلیم تربیت اسلامی، اما تعادل در روز اولا، یعنی افراط در ترس و امید در تشویق و تنبیه نیست، نه امید مطلق و خاطر جمعیه، نه ترس و ارعاب شدید و افراطیه. اون یکی طغیان میاره، این یکی فلج میکنه آدم رو، یعنی ترس زیاد فلج میکنه، همش تنبیه همش ترس، طرف اصلا دیگه نمیدونه با چی کار کنه، میگه من چه غلطی بکنم، من چه غلطی بکنم که دیگه شما نگید تو خطا کردی، چه خاکی به سرم بریزم. این دیگه نه اختیار داره نه آزادی، فلجه. از اون طرف امید افراطی، تشویق افراطی، آزادی افراطی هم طغیان میاره. این دیگه میگه برای من هیچی مهم نیست جز منافع خودم، چون هیچی هیچ کس جلودار من نیست. اینا باز بعضی از اصول نظام آموزش پرورش تعلیم و تربیت اسلامی است که تفاوت داره با نظریه اون شرطی پاولوف و رفتارگراها. اون تربیت حیوانی است بر اساس لذت و درد و حب ذات و خودخواهی، این نه، هم تعادل توش هست، هم با توضیح باید همراه باشه. شما میدونید تو نظام تشویق و تنبیه اسلامی حتما شما باید توضیح بدی برای طرف که چرا داری تنبیهش میکنی، چرا داری تشویق میکنی، باید توضیح متقاعد کننده و درستی وسط باشه. حتی با بچه کوچیک، تو روایت ما داره حتی بچه 3 ساله 4 ساله رو که البته تو روایت ما داره که تا مثلا 7 8 سالگی مقداری آزادی عمل بیشتر تو هنوز داره شخصیت شکل میگیره، اما بازم نه آزادی مطلق. اما حتی با بچه 3 4 ساله وقتی که داری حرف میزنی میخوای مثلا به عنوان تنبیه چیزی رو که بهش میدادی بهش ندی، الان میگه براش توضیح بده که چرا. و بعد تا یه سنی که طرف نمیتونه این توضیح رو بفهمه، با کسی که این توضیح سرش نمیشه، تو روایت ما داره برخورد تنبیه و تشویقی فایده نداره. یه نمونه، یه خانمی بچهش بغلش بود، بچه کوچیک، با پیغمبر روبرو شد، پیغمبر بچه رو گفتن بغلش کردن، وقتی تو بغل پیغمبر شروع کرد ادرار کردن، خودشو خیس کرد. این مادره با عصبانیت و با خجالت و شرمندگی حمله کرد که بچه رو از پیغمبر اکرم پس بگیره، که آقا ببخشید اینا. پیغمبر فرمودن کار نکن، بذار کارشو بکنه. فرمودن جلو نیا. اصلا تعبیر تو روایت که یادداشت کردم فرمودن که لا تزرمو، جلو ادرار بچه رو نگیری، بذار کارشو بکنه راحت. پیغمبر گذاشتن فرمودن این حمله که تو میکنی میخوای بچه رو تنبیه بکنی، مگه این میفهمه تو چرا داری تنبیه میکنی؟ مگه این به قصد طغیان کارو کرده؟ یعنی خیلی مهمه که طرف چیه تو ذهنش، چیه تو داره چیکار میکنه به نظر خودش. اینا دخالت داره. انگیزه خانی خیلی مهمه، انگیزه یه طرف تو نظام تعلیم و تربیت، حتی تو نظام حقوقی، یعنی مجازات و پاداش حقوقی، تو همه اینا دخالت داره. تعریف عدالت، اینا دخالت داره تو نظام اسلامی. البته اینا که من میگم حالا مختصرش، بشینین اینا رو پرورش بدین، از توش ایده در بیارین، از توش استراتژی و راهبرد در بیاد، بعد تبدیل بشه به قانون، بعد یه مجریای پیدا بشن که اینا رو بفهمن و واقعا بتونن عمل کنن، تا بعد از 2 نسل 3 نسل 5 نسل اینا نتیجه بده و از توی نظام آموزشی ما یه همچی آدم هایی بیشتر در حد کلان توده بیان بیرون. باید روشن باشه که بدون چرا تشویق و تنبیه میکنی، هدف رشد اوست. باید روشن بشه این مقدار تشویق و تنبیه تناسب داره با کاری که او کرده یا شما ازش میخواید، چقدر تناسب داره، و قوای عقلی عاطفی و اخلاقی او رو فلج نمی کنی، بلکه دارید احیا میکنی. یعنی تشویق و تنبیه اسلامی شما کمک میکنی که او بیشتر فکر کنه، بیشتر قوای اخلاقی عقلی و اراده خودش رو فعال بکنه، نه مثل اون نظام شرطی مادی حیوانی که او فقط شکنجه و جایزه میفهمه که احتیاجه، که یعنی بحث احیا فعال کردن قوای اخلاقی عقلی نیست، اینا فلج میشه بیشتر، فقط باید تسلیم فشار خارجی باشه. اینم آخرین محوری که حالا عرض کردم، که و الا بیماری روحی و عدم تعادل، اختلال روانی به وجود میاد و اینا سوء تربیت، عقده ها، تابوها، کینه ها، وابستگی های غلط اینجوری پیدا میشه. اینکه چه مواردی باید محکم ایستاد، چه مواردی باید مدارا کرد، تسامح کرد، چه مواردی اصلا باید تجاهل کرد، اینا همه تو بحث های روایات ما تو باب نظام آموزش تعلیم تربیت ذکر شده. در بعضی موارد میگن خطا رو میبینی باید اصلا تظاهر کنی که ندیدی. بعضی خطاها رو در یه سنینی میگه که باید بهش بگی که من فهمیدم تو این کارو کردی، ولی برخورد بیشتر از این باهاش نکنید. در بعضی موارد داره که باید خیلی جدی جلوش وایسید ولو به قیمتی که روابطتون با هم قطع بشه. کجا کدوم کارو باید کرد؟ اینا رو کی داره به ما آموزش میده؟ اینا توی مدرسه به ما یاد میدن؟ اصلا خود معلمای ما اینا رو بلدن؟ تو دانشگاه کی به ما یاد میده؟ استادای ما اینا رو میدونن؟ خودشون بلدن؟ تو حوزه چی؟ اینا بعضی مسائلی است که باید توی این راهبرد این مسئله به تدریج اینها حل بشه. گفتن بحث شهید مطهری مستقیم روی آثار غرب ایشون بحث نکردن. چرا مستقیم کردن؟ ما تو این مسئله زبان ببینید، اگه کسی بگه که کسی اگر زبان مثلا دکارت رو ندونه، هر نسبتی که داره به دکارت میگه نسبت مندرآوردی و ساختگی است، این در درجه اول توهین به تمام مترجمین فلسفه در ایران از در طول 100 سال گذشته. معنیش اینه که تمام اینا که اینا رو ترجمه کردن، فلسفه غرب رو ترجمه کردن، اینا هیچی نفهمیدن که اونا چی گفتن و این آقایی که میگه این فهمیده. تازه فرض کنیم تو فهمیدی، باز من اگه بخوام ترجمه تو رو بخونم که همین اشکال به من وارده. خودش بره بخونه، فرض کنیم خود مطهری با زبان اصلی مبدا رفته کار بکنه، باز آخرش اون میشه ترجمه خودش. شما میگی از کجا معلوم تو درست فهمیدی؟ من نمیخوام بگم که این حتما روشن، اگه کسی بخواد راجع به یه متنی با دقت بررسی علمی بکنه و بخواد وارد جزئیاتش بشه، بله زبانو باید بدونه. اما من قبول ندارم که شما یک فرزند راجع به کانت مثلا 100 تا کتاب تا حالا ترجمه شده، 300 تا مقاله نوشته شده و به تواتر یه مسئله داره به کانت نسبت داده میشه، بعد شما میگه آقا نه کل اینا همه غلط ترجمه شده، همه اینا رو نیده بگه تو نفهمیدی کانت چی گفت، بی خود جوابشو دادی، نقدش کردی، این حرف غلطه. و بعد از این مهمتر، کسی اگه عقلانیت فلسفی داشته باشه به نظر من از دانستن زبان مهمتره. من یه مثال راجع به خود آقای مطهری عرض می‌کنم. آقای مطهری وقتی از قم میاد تهران به یکی دو نفر از این آقایون روشنفکران مسلمانی که در تهران با بعضی محافل مختلف ارتباط داشتن، بهشون میگه که منو با یکی دو تا از این محافل علمی روشنفکریه که حتی دینی هم نیستن، من دلم می‌خواد با اینا رفت و آمد داشته باشم، و حالا ممکنه بعضی اشخاصشون هم متدین باشن بعضی نباشن، این کار میشه. حالا از جمله جدا از ایشون، از جمله با یک محفلی جمع میشه که حالا اسمو بنده خدا رو من نمیخوام برم، جز مشاهیر ترجمه و چیز در کشور ما بوده، از دنیا هم رفته ایشون. ایشون هگل رو در ایران ترجمه کرده، یعنی شاید اولین مترجم هگل، و بحثی که استیس راجع به هگل نوشته اولین مترجمش اینه. هگل هم از کسانی که زبانش به فکرش سخته و فهمیدنش مشکله یه مقداری. یه کسایی مثل هگل و هایدگر و اینا رو در غرب، بعضی بحثای خود کانت اینا آسون نیست فهمیدنش، مثل بعضی فلاسفه اسلامی مثل میرداماد که سخت فهمیدن بحثاش، بعضی ها سخت گو ادبیات سخت و اینا داشتن، یکیش هگله. ببینید او آقا میامد تو جلسه درس هگل رو، ترجمه هگل رو میخوند. آقای مطهری هم ملا صدرا و ابن سینا فلسفه اسلامی رو میگفته. یه وقت سری یکی از بندهایی که اون مترجم داره ترجمه میکنه میگه که هگل اینو گفته، آقای مطهری میگه که نه هگل نمیتونه اینو گفته باشه. و آقا میگه آقا من مترجمم، شما داری به من میگی؟ میگه شما زبان اصل رو میدونی، من دارم ترجمه میکنم، من باید به شما بگم که هگل چی گفته. ایشون میگه که بله ظاهرا قاعدتا باید شما به من بگید، اما با شناختی که از هگل من به دست آوردم، حرفای دیگه هگل رو که خوندم و بخشو همینجا هم خودت گفتی، هگل نمیتونی حرف زده، حتما منظور دیگه ای داره. رفتم مطالعه کردم، جلسه بعد که آمدم فهمیدم اشتباه فهمیدم، و آقای مطهری میگه که شما درست فهمیدی، من درست ترجمه نکردم. خب ممکنه کسی زبان رو ندانه، اما عقلانیت مهمتر از زبانه. کسی مخ و مبنا و هسته تفکر رو فهمیده، این قابل اعتماد داره تا کسی که داره صرفا نقلی بررسی میکنه و ظاهری.
جهان روشن از نور دانش کنیم، پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.
نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه در ماندگانیم ما، نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه در ماندگانیم ما.
به دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.